ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد پنجشنبه 14 فروردین 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود شنونده گرامی. رئیس جمهوری ایالات متحده، جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش را متهم کرده که در حال طراحی به گفته وی حمله غافلگیرانه علیه نیروها و دارایی‌های ایالات متحده هستند و جمهوری اسلامی را تهدید کرده که هزینه سنگین پرداخت خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در توییتی نوشته که بر اساس اطلاعات و باور جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در حال طرح‌ریزی حمله غافلگیرانه علیه نیروها و دارایی‌های ایالات متحده در عراق هستند. او افزوده است که اگر چنین اتفاقی بیفتد جمهوری اسلامی هزینه بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر از آماده شدن نظامیان ایالات متحده برای مقابله با نیروهای شیعی متحد ایران در عراق و بررسی طرح‌هایی در وزارت دفاع ایالات متحده برای عملیات در هفته‌های پیش رو گزارش داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در مورد آنچه تحرکات نظامی آمریکا در عراق خواند هشدار داد و پیامد آن را بی‌ثباتی و ایجاد شرایط فاجعه بار در منطقه پیش بینی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت از اختصاص 10 میلیارد دلار بودجه برای رفع مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور اطلاع داد.
علی‌رغم تحریم، علی‌رغم سختی و مشکلات، ما حدود 10 میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن در نظر گرفتیم.
حسن روحانی در اظهاراتش به منابع تأمین این بودجه 10 میلیارد دلاری که بخشی از آن به عنوان تسهیلات و بخشی هم به عنوان کمک‌های بلاعوض پرداخت خواهد شد اشاره‌ای نکرد. هفته گذشته اعلام شد رئیس جمهوری اسلامی در جلسه کمیته اقتصادی دولت با اشاره به کمبود منابع مالی دولت برای امور مقابله با شیوع کرونا از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برای اجازه برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اطلاع داد. در حالی که فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان کشته شدن زندانیان در دو زندان سپیدار و شیبان را تکذیب کرده، اما برخی از فعالان حقوق بشر از کشته شدن به گفته آنان 20 زندانی در آن دو زندان اطلاع می دهند. کریم دهیمی فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشته که 18 نفر از زندانیان زندان سپیدار اهواز به دلیل شلیک مستقیم گلوله و گرفتار شدن در آتش جان باختند. خانواده های زندانیان شیبان اهواز روز گذشته برای دومین روز متوالی در مقابل آن زندان تجمع کردند. سازمان حقوق بشر اهواز نیز گزارش داده که دو زندانی با نام خانوادگی زبیدی و حزباوی از شهر اهواز و دو زندانی از اهالی اندیمشک نیز در تیراندازی ماموران امنیتی به زندانیان زندان شیبان جان باختند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. زندانیان زندان شیبان اهواز در 12 فروردین در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و نگرانی از شیوع کرونا دست به اعتراض زدند که باعث درگیری ماموران امنیتی با آنها شد. روز دوشنبه نیز زندانیان زندان سپیدار اهواز شورش کرده بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. بر پایه آمارهای حکومتی تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 3000 تن گذشت. انجمن دادخواهی شماری از خانواده‌های قربانیان پرواز هواپیمای سرنگون شده اوکراین اعلام موجودیت کرد. و گزارش خواهید شنید از افزایش آمار مشاجرات خانوادگی در ایران در پی گسترش ویروس کرونا. و خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. بحران شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان همچنان در حد یک وضعیت اضطراری قرار دارد و روزانه جان تعداد زیادی از انسان‌ها را می‌گیرد. 4 نهاد عمده بین‌المللی در مورد خطرات فزاینده ناشی از شیوع ویروس کرونا برای مهاجران، پناهجویان، کسانی که به اجبار محل زندگی خود را ترک کردند و افراد بدون تابعیت هشدار دادند. در همین حال دبیرکل سازمان ملل هم گفته که جهان با سخت‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم روبرو است. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. شاهین سلام بر تو. اول با خبرهای ایران شروع کنیم، از آمارها برامون بگو.
بله، با سلام به تو و شنوندگانمون. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه درباره آخرین وضعیت کرونا در ایران گفت که در طول 24 ساعت گذشته 138 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور جان خودشون را از دست دادن و مجموع قربانیان این بیماری در کشور به 3036 نفر رسیده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جهانپور افزوده که از ظهر دیروز تا 13 فروردین 1399 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2987 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به 47593 مورد رسیده. اما همونطور که همه میدونیم، مقامهای وزارت بهداشت آمار تفکیکی استانی از تعداد قربانیان اعلام نکردند. در واقع اعلام آمار تفکیکی میزان ابتلا در استان‌ها از 4 فروردین متوقف شده و از طرف دیگه جمع‌بندی رادیو فردا از اظهارات مقام‌های مسئول محلی نشون میده که تعداد قربانیان بیش از چیزی هست که در آمار رسمی ارائه میشه. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا الان 70108 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتن و این آمار همچنین نشون میده که 4762 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. ضمناً از طرف دیگه گزارش رسیده از ایران هاکی هستش که تعداد افراد جان باخته بر اثر نوشیدن الکل سنتی در کشور به بیش از 320 نفر افزایش پیدا کرد.
شاهین، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران گفته که رفتار برخی شهروندان پایتخت باعث آلودگی همه نقاط شهر تهران شده. منظور او چی است؟
بله، علیرضا زالی در گفتگو با شبکه خبر گفت که تا قبل از 20 اسفند آلودگی در برخی مناطق تهران بسیار بالا بود و برخی مناطق هم از آلودگی کمتری برخوردار بودند. ولی زالی در اظهارات خودش چندین بار به شهروندانی که اونها رو بی‌مبالات نامیده اشاره کرده و گفته که اگه اون دسته از شهروندان که توصیه‌های بهداشتی رو جدی نگرفتند و بیرون رفتن در خونه مونده بودن، تهران شرایط فعلی رو نداشت.
به آمارهای جهانی هم بپردازیم. میدونیم که وضعیت در ایالات متحده خیلی وخیم هست. چه خبر از جهان و ویروس کرونا؟
بله، دبیر کل سازمان ملل میگه که شیوع ویروس کرونا تهدیدی برای همه است و پیامدهای اقتصادی و رکودی که بر اثر اون ایجاد میشه احتمالاً بی سابقه خواهد بود. او تاکید کرده که با سخت‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم روبرو هستیم. آنتونیو گوترش 12 فروردین ماه در جمع خبرنگاران هشدار داده که پیامدهای بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا جدید میتونه به کشمکش و بی‌ثباتی بیانجامه. بر اساس آمار روز چهارشنبه سازمان بهداشت جهانی، تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان تا الان 827419 نفر بودند. تعداد جان باختگان 40777 نفر و 205 کشور منطقه یا قلمرو در جهان تا الان درگیر این بیماری هستند. در این میان 3 کشور آمریکا، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب همچنان در صدر مبتلایان قرار دارند. آمریکا با 163199 مورد ابتلای قطعی بیشترین تعداد رو در میان سایر کشورها داره و بعد ایتالیا با 105792 مورد و اسپانیا با 94417 نفر در ردیف دوم و سوم هستند.
تشکر از تو شاهین بشیری، همکارم بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش میداد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی ایران میگوید که از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران و بحث قرنطینه خانگی و خانه درمانی، تعداد تماس‌های زوج‌ها برای حل مشکلات و درگیری‌هایشان 3 برابر افزایش یافته است. بحران‌ها در روابط زناشویی و روابط خانگی در این روزهای قرنطینه بحرانی مختص ایران نیست و بسیاری از رسانه‌های جهان هم به این مسئله اشاره کردند و نظر کارشناسان را جویا شدند. گزارش این رو بیشتر بشنویم درباره‌اش از سمیرا قرایی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
افزایش زاد و ولد، سونامی طلاق، افزایش خشونت خانگی و سوء رفتار، ماحصل قرنطینه خانگی برای زوجها و خانواده ها چه خواهد بود؟ آیا این کنار هم بودن ها برای ساعات طولانی با هم خوردن، خوابیدن، پاشدن و تقسیم کردن لحظه به لحظه زندگی به تقویت رابطه و نزدیکی و فرزندآوری و امثال هم ختم می شود یا نه؟ آدم ها را به جان هم می اندازد. این سوالی است که این روزها بسیاری از کارشناسان آن را مطرح می کنند. در ایران آنطور که بهزاد وحیدنیا مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی می گوید، زوجها 3 برابر همیشه برای حل مشکلات و درگیری هایشان با صدای مشاور بهزیستی تماس گرفتند. به گفته آقای وحیدنیا، روزانه در ایام خانمانی 4000 تماس تلفنی از اقصا نقاط ایران با این مرکز گرفته می شود و البته این تنها آمار آنهای است که تلفن را برداشته و از نهاد تخصصی تقاضای کمک کردند، چه بسا خانواده هایی که هر روز در محیط بسته خانه علیه هم خشونت می کنند و از کسی هم کمکی طلب نمی کنند. اما چرا این افزایش ها؟ چرا قرنطینه خانگی در روزهای بحرانی کرونا منجر به افزایش خشونت ها و مشاجرات زناشویی شده؟ آسی امینی، پژوهشگر حقوق زنان، به مسئله تغییر کاربری خانه در روزهای کرونا اشاره می کند.
از نظر من قرنطینه خانه های تغییر کاربری داده شده هست. از شکل خانه به یک مجموعه از فضاهایی که شاید خانه ها تا یک هفته پیش، یک ماه پیش چنین کاربری نداشتن، الان به طور ناگهانی بدون مداخله ما کاربریشون رو تغییر دادن، تبدیل شدن به اینکه شهر بازی بشن، تبدیل شدن به اینکه دفتر کار باشن، تبدیل شدن به رستوران، به فضای مدیریتی، به فضای کارگری، به خدمات. یعنی ما با یک شهر آشفته این طرف هستیم که در آشفتگیش خودمون دخالتی نداشتیم.
استراب وجود ویروسی خطرناک در خارج از خانه خود میتواند آستانه ی تحریک همه را پایین بیاورد. همین امر میتواند زوجها و خانواده ها را سر رعایت بهداشت به جان هم بیاندازد. اینکه چگونه از خانه خارج شوند، چگونه وارد شوند، آیا دستهایشان را به اندازه کافی شستند، وجود کودکان را هم بیفزایید. کودکانی پر انرژی که حال باید انرژی روزانهشان را به جای مدرسه در خانه صرف کنند. به همه اینها استراپ‌های مالی و اقتصادی را هم اضافه کنید. در چنین شرایطی نگاه به کشور چین که در روزهای اپیدمی کرونا قرنطینه وسیع را شاهد بود بد نیست. بر اساس آماری که خبرگزاری بلومبرگ از چین منتشر کرده، در ماه مارس که چین کم کم از قرنطینه درآمد، آمار درخواست‌های طلاق در این کشور به شدت افزایش یافت. قدر آش در چین شور شده که دولت اعلان کرده است تقاضاهای طلاق برای 30 روز بررسی نمی شود تا شاید طرفین بعد از بازگشت به کار و زندگی و حالت عادی از طلاق منصرف شوند. آسی امینی، پژوهشگر حقوق زنان، معتقد است یکی از دلایل بروز اختلافات در ایام کرونا پررنگ تر شدن نقش های افراد در خانه است.
معمولا به دلیل تبعیض‌هایی که شاید پیش از این کمتر به چشم می اومده، بار مسئولیت و نقش افراد در خانواده با هم متفاوت هست. الزاماً به معنی تبعیض هم ممکنه نباشه. یک مادر و فرزندی که با هم زندگی میکنن مسلماً نقششون با هم فرق میکنه، این ربطی به تبعیض نداره. اما نقش ها اینجا خیلی پررنگتر نشون داده میشن. در روابطی که باید روابط برابر باشه، مثل روابط زن و مرد با هم، حتی خواهر و برادر، الزاماً مسئولیت ها تقسیم کار درستی نشده. یعنی میخوام بگم شرایط ما یه بخشش به خاطر تحمیل این تغییر کاربری هست، یه بخشش به خاطر اون فرهنگی هست که ما رو مسئولیت پذیر بار نیاورده. این روزها بسیار میشنویم از کسانی که بسیار خسته هستن از خدماتی که دارن به دیگران میدن، خسته هستن. چرا زنان باید در این شرایط خاص خسته تر از دیگران باشن یا خدمات بیشتری بدن؟ چرا ما از اونها انتظار داریم هم شهردار خانه باشن هم کارگر خانه باشن؟
خشونت‌های خانگی نیست از موارد دیگری است که میتواند افراد را در این روزهای استرس‌زا به لحاظ روحی و روانی بیش از پیش تخریب کند. در شهر ووهان، محل پیدایش کرونا، آمار خشونت خانگی در روزهای قرنطینه 3 برابر افزایش یافت و پلیس را گذشت از کار کنترل شرایط بحرانی به خانه خانواده‌ها و زوج‌ها کشاند. شاید جهان شاهد سونامی طلاق باشد، اما اینها به این معنا نیست که تمامی روابط با بحران در خانمانی محتوم به شکستند. آسی امینی، پژوهشگر امور زنان، از روش‌هایی که خود در پیش گرفته می‌گوید:
ما در خانه خودمون از همون روز اولی که مجبور به قرنطینه شدیم، در مورد اینکه حتی نباید با هم زیاد جر و بحث بکنیم سر یک مسئله حرف زدیم. یعنی در مورد مسئله خیلی ساده، در خونه های ما شاید خیلی از مسائل به زبان آورده نمیشه به عنوان چیزی که باید همه راجع بهش نظر بدن و به نتیجه مشترک برسن. ما باید دیالوگمون رو راجع به الزاماتی که در خونه باید رعایت بشه، از رعایت بهداشت گرفته تا وسواسی نبودن، راجع به همه اینها باید حرف بزنیم، برای اینکه هیچ کس در چارچوب خونه های ما از بیرون در حال حاضر به ما کمکی نخواهد کرد.
قبول و درک این موضوع که همگی در شرایط بحرانی هستیم و صحبت کردن درباره این شرایط، درباره بیماری و درباره مسائل اقتصادی، اگرچه خانه ها را بزرگتر نمی کند و منجر به لغو قرنطینه نمی شود، اما می تواند اوضاع را برای زوج ها و خانواده ها بهتر کند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید.
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی این بیماری رو بگیرن، و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای همدیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
آقای خامنه‌ای بودجه به یورو برای سپاه پاسداران رو همون روز تصویب کردن و از صندوق ذخیره ملی به سپاه دادن که در عملیات تروریستی مصرف بشه. برای سیل در سیستان و بلوچستان نه، تصویب نکردن. الانم برای کرونا رئیس جمهور ازش خواسته از صندوق ملی هزینه بردارن به یورو یا به دلار، و هنوزم خبری نیست. آقای خامنه‌ای چطوری برای سپاه تروریست همون روز تصویب میکنی؟ چرا برای نجات جون مردم همینطوری اینو پشت گوش میندازی؟
آقایون، شما اگه خیلی ناراحت هستین میتونین چند تا از این اختلاسگران رو که از دوستان و خیشان خودتون هستن رو اموالشون رو پس بگیرین که مقدار بسیار بسیار زیاد هست، و اون رو فعلا برای رفع مشکلات ایران حل کنین، به جای اینکه بخواین دنبال بهانه بگردین و تحریم ها رو بهانه کنید. از یکی دو تا اختلاس هم شروع بکنین، خیلی به مردم کمک میشه. این پول ها رو از اونها بگیرین که البته حتما خودتون هم در اون دست دارین و خرج مردم کنین.
کی تظاهرات در عراق شده که گفته باشن ما میخواییم نیروهای آمریکایی بیرون کنیم؟ فقط هرچی تظاهرات شده در این یک سال فقط بر ضد جمهوری اسلامی شده، غیر از این دیگه ما تو این فیلم ها چیزی دیگه ندیدیم. یا رسانه ها دروغ میگن یا اینکه این واقعیت داره که خواست مردم عراق اینه که شما عراق رو ترک کنید به طور کلی. نمیخوان شما که اصلا یک نفر از شما جمهوری اسلامی در عراق باشه.
آقای جمهوری اسلامی، آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت ها، مثل بقیه رهبر ها با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشور ها بستای حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ماها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون از دست دادن، اصلا برای جناب عالی قابل قبوله و چه بسا خوشحالم هستید از مرگ هموطنای ما. میگید این مرگ ها قابل قبوله، خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه. کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودش رو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟ اصلا برای شما قابل قبوله وقتی که فقط توی آبان ماه تو عرض چند ساعت، نه چند روز، اون همه عزیز ملت رو کشتید؟ اصلا برای شما قابل قبوله وقتی تو عرض 20 ثانیه تونستید یک هواپیما رو بندازید، اون همه جان نازنین مردم رو گرفتید؟ قطعا برای شما اینا قابل قبوله. نکنید با مردم ایران این کارها رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما 18 دی 1398، ساعت 6:19 صبح، هواپیمای 752 خط هوایی اوکراین اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران هدف دو موشک قرار گرفت. موشکایی که به واسطه 24 ثانیه از سامانه پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند. دقایق بعد این هواپیما در نزدیکی شاه شهر استان تهران سقوط کرد. همه 176 سرنشین این پرواز کشته شدند. کودکان و زنان و مردانی که مرگ دردناکشان از خاطره جمعی ایرانیان پاک نمی شود. حالا گروهی از خانواده های آنها در قالب تشکلی جمعی به دادخواهی پرداختند. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد قاسم فرد.
گروهی از خانواده های کشته شدگان هواپیمای مسافربری ساقط شده به دست سپاه پاسداران ایران با ایجاد یک تشکل برای پیگیری چرایی و چگونگی رخ دادن این فاجعه اعلام موجودیت کردند. اعلام تشکیل این انجمن از سوی حامد اسماعیلیون، پزشک و نویسنده ایرانی که همسر و فرزندش را در واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه از دست داد، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام شد.
در روز 18 دی ماه 1398 در آسمان تهران با بر فراز فرودگاه بین‌المللی این شهر جنایتی رخ داد که زندگی همه ما را ویران کرد. ما در این رنج موی بسیار کردیم. ما در این سوگ عشق بسیار ریخته ایم و ما از این جنایت بسیار سخن گفته ایم. اما عشق و موی و سخن کافی نیست. ما در این بیانیه کوتاه به طور رسمی حضور انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 را به عنوان نهادی مدنی و نوپا اعلام میکنیم.
این تشکل با عنوان انجمن خانواده های PS752 هدف شکلگیری خود را دادخواهی جنایت اعلام کرده است. PS752 شماره پرواز این هواپیمای اوکراینی بود که این انجمن نام خود را از آن گرفته است. در بیانیه تشکیل این انجمن همچنین تاکید شده است که این نهاد یک نهاد مدنی مستقل است و به هیچ حزب سیاسی در ایران یا کانادا وابسته نیست. زنده نگه داشتن یاد و خاطره مسافران پرواز 752 با کمک هنرمندان، فعالان مدنی و صاحبان ایده و مبارزه علیه فراموشی از دیگر اهداف این انجمن اعلام شده است. در بیانیه تشکیل این انجمن که آقای اسماعیلیون به عنوان سخنگو آن را روز چهارشنبه 13 فروردین منتشر کرد، اظهار امیدواری شده است با برنامه‌ای مدون از عاملین، آمرین، پنهان کنندگان و مقصران این جنایت داد بستانیم و آنها را روزی در پیشگاه قانون ببینیم.
در نهایت به عنوان اصلی ترین هدف این انجمن در پی دادخواهی است. ما امیدواریم تا با استراتژی مشخص و برنامه‌ای مدون از عاملین، آمرین، پنهان کنندگان و مقصران این جنایت داد بستانیم و آنها را روزی در پیشگاه قانون ببینیم.
اما این دادخواهی با برخوردهای امنیتی هم روبرو بوده است. پیش از این جواد سلیمانی، همسر الناز نبیعی، یکی دیگر از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، از احضار خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در تهران به وزارت اطلاعات ایران و تهدید آنان به تجاوز جنسی خبر داده است. آقای سلیمانی که در کانادا زندگی می کند، در پستی که روز دوشنبه 12 اسفند در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت که خانواده قربانیان هواپیما به خاطر دادخواهی تهدید شدند. جمهوری اسلامی روز 21 اسفند 98 وعده داده بود جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را که 18 دی ماه همان سال با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد در عرض 2 هفته تحویل خواهد داد، وعده‌ای که هنوز با گذشت بیش از 20 روز محقق نشده است. وکلای کانادایی قربانیان پرواز 752 نیز بهمن ماه سال گذشته پرونده‌ای برای دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا در دادگاه‌های این کشور گشودند. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین حامل 146 شهروند ایرانی، 61 شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، 11 شهروند اوکراینی و نیز شماری اتباع دیگر کشورها بود که همگی آنها کشته شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما کیومرث درمبخش، عکاس، مستندساز و کارگردان فیلم بوفکور، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. برادر او کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست شناخته شده ایرانی، روز گذشته در اینستاگرامش اعلام کرد که برادرش صبح همان روز در یکی از بیمارستان‌های پاریس جان باخته است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کیومرث درمبخش، روزنامه‌نگار، عکاس، کارگردان و مستندساز ایرانی، در سن 75 سالگی بر اثر ابتلا به کرونا در پاریس درگذشت. کیومرث درمبخش در سال 1324 در شیراز به دنیا آمد. او از 13 سالگی شروع به عکاسی کرد و در 18 سالگی عکاسی به نام شد. در 23 سالگی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و آنجا علاوه بر عکاسی دلبسته سینما شد و پس از فارغ التحصیلی در این رشته به ایران بازگشت. او در اوایل دهه 50 چهره‌ای شناخته شده بود در سینما. در حوزه‌های متفاوت دست داشت و به عنوان نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، تدوینگر و عکاس کار کرد. کیومرث درمبخش اولین فیلم مستندش را در سال 51 ساخت به نام جرس، درباره ساربانان کبیر، و بعد 3 سال بعد با فیلم داستانی بوفکور به شهرت رسید. در همان سال فیلمی هم درباره زندگی نیما یوشیج و اشعارش ساخت با نام سفر بهار. با این حال در همه این سالها علاوه بر فیلمسازی بی‌وقفه عکاسی کرد، به ویژه در حوزه سینما. از آثار مهم او در زمینه عکاسی سینما میتوان از 2 فیلم گوزن‌ها اثر مسعود کیمیایی در سال 53 و تنگ سیر ساخته امیر نادری در سال 51 نام برد. ناصر زراعتی، نویسنده، مدرس و منتقد فیلم، در گفتگویی با رادیو فردا درباره کیومرث درمبخش گفت:
کیومرث درمبخش مستندساز و عکاسی بود دلبسته طبیعت و فرهنگ ایران. توجه درمبخش به 2 شخصیت مهم و تأثیرگذار ادبیات معاصر، صادق هدایت و نیما یوشیج، و فیلم هایی که در مورد این 2 نویسنده و شاعر ساخت، نشون دهنده توجه اون به ادبیات و نگاه دقیقش به ضرورت ساختن فیلم در مورد شخصیت های ادبیه. اینکه بره فیلمسازی سراغ یک رمان ذهنی دشوار مثل بوفکور و اون رو در قالب یک فیلم سینمایی عرضه کنه کار ساده‌ای نیست برای فیلمسازی اون زمان جوان و همچنین مستندی که در مورد زندگی و مرگ هدایت ساخت که هر دوی اینها با حضور بازیگر خوبی مثل پرویز فنی‌زاده و همچنین مستندی که در مورد نیما یوشیچ ساخت که بخش‌هایی از اون رو بازسازی کرده بود و از بازیگر هم استفاده کرده بود. اگر انقلاب پیش نمی‌آمد و اگر درنبخش کارش رو ادامه می‌داد، حتما در زمینه ساختن مستندهایی در مورد شخصیت‌های ادبی دیگه کارهای بیشتر و بهتری می‌کرد. به هر حال باور این که کیومرث درنبخش دوست قدیمیمون که اون همه شاد بود و شور داشت و شوخ طبع بود و میگفت و میخندید دیگه در دنیای ما نیست، کار ساده‌ای نیست.
کیومرث درنبخش سالها زندگیش را صرف مطالعه و شناخت اقوام ایرانی و میراث فرهنگی ایران کرد و در این زمینه فیلم‌های مستند زیادی ساخت. از جمله این آثار میتوان به مستندهایی نظیر کوچ آسمانی، درباره ایل شاهسوان، راز ترکمن و ایران سرزمین ادیان، دنیا خانه من است، کسوف و باغ‌های مقدس سنگی اشاره کرد.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در پی ایراد فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا به انتصاب مهدی محمد نبی در ایران به عنوان سرپرست پست دبیرکلی، فدراسیون فوتبال ایران پاسخ داد این انتصاب برخلاف اساسنامه نبوده. طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، کسی که صاحب مقامی در قلمرو فوتبال باشد نمیتواند مقامی هم در فدراسیون فوتبال داشته باشد. فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ این دو نهاد جهانی و آسیایی فوتبال میگوید مهدی محمد نبی پیش از انتصاب در فدراسیون از عضویت در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس استعفا داده بود. اتحادیه جهانی کشتی جدول رده‌بندی کشتیگیران آزادکار المپیکی را در 6 وزن انتشار داد که در این رده‌بندی فقط نام حسن یزدانی کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران به عنوان نفر اول این وزن دیده می شود. در سایر اوزان نام هیچ کشتیگیری از ایران در رده‌های اول تا سوم وجود ندارد. نام مجتبی گلیج در وزن 97 کیلو در رده نهم است و یدالله محبی کشتیگیر 125 کیلویی در مکان دهم. ظرف 24 ساعت گذشته در میان هزاران مبتلا به بیماری ویروس کرونا در جهان نام دو قهرمان المپیک و جهان نیز اعلام شد. در مجارستان بوگلارکا کاپاس، بانوی شناگری که سال گذشته در مسابقات شنای قهرمانی جهان در رشته 200 متر پروانه برنده مدال طلا شد و در المپیک ریو دو ژانیرو مدال برنز گرفت، در قرنطینه قرار گرفته است. اسماعیل بوررو، کشتیگیر فرنگی کار 67 کیلویی کوبا هم که در المپیک 2016 ریو طلا گرفت، به علت ابتلا به ویروس کرونا تحت درمان است. و در کشور چین مرکز اولیه سرایت ویروس کرونا به جهان، با دستور دولت لیگ بسکتبال این کشور برای چندمین بار به تعویق افتاد. این در حالی است که طی 2 هفته گذشته مسئولان اتحادیه بسکتبال چین از لژیونرهای شاغل در لیگ بسکتبال این کشور خواسته بودند تا به چین بازگردند و رقابت‌ها در اردیبهشت ماه از سر گرفته شود. ولی با دستور جدید ستاد مبارزه با ویروس کرونا شروع مجدد مسابقات بسکتبال چین به تأخیر افتاده. حامد حدادی ستاره تیم ملی بسکتبال ایران نیز که هفته گذشته به چین بازگشت همچنان در هتلی تحت قرنطینه 14 روزه قرار دارد. حدادی عضو باشگاه نانجینگ، یکی از تیم‌های لیگ برتری بسکتبال چین است.
آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. با خبرهای ورزشی هم به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود از بابک غفور یازر. پیش از پخش این برنامه من ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1399 خوش آمدید. در این شماره من بابک غفوری آذر مروری میکنم بر مهمترین اتفاقات سال گذشته سینمای ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در سالی که حجم اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی آن را به سالی استثنایی در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد، سینما نتوانست از حاشیه های این اتفاقات مصون بماند و با وجود اقدامات مقابله‌ای حکومت، سایه این تحولات بر تمام اتفاقات و مناسبات سینمایی دیده شد. سال 1398 با وجود افزایش 25% فروش فیلم‌ها در سایه افزایش چشمگیر قیمت بلیت، تعداد تماشاگران سینماها 2 میلیون نفر کاهش یافت که در مقایسه با تعداد تماشاگران سال قبل افتی 6% را نشان می‌دهد. پرفروش‌ترین فیلم سال 98 کمدی مطرب ساخته محسن کیایی با بازی پرویز پرستویی بود که محصول دیگری در ادامه فیلم‌های سطحی و عامه پسند سال‌های اخیر است که با داستانی مرتبط با حکومت قبلی ایران مضمونی مورد نظر حکومت را بیان می‌کند.
مگه انقلاب نشده؟
اگه بهت بگم بعد از این همه سال میتونی کنسرت بذاری و بخونی و معروف بشی چی میگی؟
کجا داشت میبری؟ اسلام
نرین،
کنسرتش
کنسل
شده.
میگم شما مطربی؟ امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی درباره پرفروش شدن این گونه فیلم‌ها در سال‌های اخیر چنین می‌گوید:
ذوق‌زدگی نسبت به تصویر کشورهای خارجی بدیهی است که سال‌هاست در بیننده سینمای ایران دیگه وجود نداره، اما برخی مضامین دارن به همون گونه عمل می‌کنن. مضامینی مثل نمایش ریاکاری شخصیت‌های مذهبی یا متعصب در خیلی از فیلم‌های پرفروش همین فهرست سال 98 خودشو از همین زاویه نشون میده، یا آنچه که در فیلم مطرب خیلی هم تازگی نداره و قبل‌تر در فیلم مصادره هم دیده میشد، اینکه افرادی حالا اونجا در سازمان امنیت زمان قبل از انقلاب و اینجا در کسوت خوانندگی شغلی داشتند و به عنوان آدم‌های کاملاً معمولی هیچ نوع وابستگی به سیستم حکومتی در اونها نبود، اما بعد از انقلاب ممنوع و دچار دردسر شدن. این بخشی از اون چیزهایی است که در جوک‌های بین مردم در شوخی با تعصبات امنیتی دهه‌های بعد از انقلاب که چه افرادی رو معاند و دشمن میپندارند همیشه مطرح میشده و آمدنش توی فیلم مطرب در اجزای فیلمنامه و تار و پود قصه به دم دستی ترین شکل ممکن، مثل استفاده از دیالوگ‌هایی که بخشی از ترانه های ورد زبان مردم بودند شکل گرفته. بنابراین فروش این فیلم ها هم خیلی سهل الوصول به نظر میاد.
سال 98 از حاشیه های مربوط به نمایش فیلم ها هم بی نصیب نبود و فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که پس از گذشت 8 سال از ساختش بر پرده سینما ها رفت، باز هم به دنبال اعتراض افراد و رسانه های اصولگرا توقیف شد و بعد با تغییرات گسترده برای چند روز اجازه نمایش تنها در سینماهای تهران را پیدا کرد.
من فکر میکنم اون پشت
چیزی هست. من باید نمیرم.
اسم اونجوری دیگه به زبون نیار. پدرتون چی گفت آقای رحمتی؟ برو بگه پدرت بیا.
برو گم شدی دیگه.
فردا که بیا تیغه بکشه اینجا رو دیوار بکشه.
سال 98 سال حضور همه جانبه نهادهای امنیتی و نظامی در سینمای ایران بود. این نهادها با تزریق منابع مالی قابل توجه و جذب سینماگران مختلف به تولید کننده اصلی محصولات سینمایی تبدیل شدند که مضامین مورد نظر حکومت را در زمینه‌های مختلف بیان می‌کنند. شبی که ماه کامل شد، ماجرای نیمروز دو و غلامرضا تختی از جمله فیلم‌های مهم به نمایش درآمده این نهادها در سال 98 بودند. امیر پوریا درباره تسلط این نهادها بر سینمای ایران می‌گوید:
در فعالیت بیشتر و مستقیم‌تر نهادهای امنیتی در تولید و توزیع توی سینما، دو نکته شاید جانبی که به نظرم در ابعاد اجتماعی خیلی بنیادین هستند بر من مهمه. یکی این که در دهه‌های قبل دست کم این فعالیت پنهان بود. هممون به یاد داریم که فیلمسازان مهمی از سینمای ایران